بخش سوم، 42. لیلا. عزیز اشیاش را در یک پاکت کاغذی ریخت. پیرهن گلدار و تنها جفت جوراب ساخت کوتاهش، دستکش های پشمی لنگه بلنگهش و پتوی کهنه خرماییش که رویش نقش ستاره و شهاب سنگ کشیده بودند، یک فنجان ترک خورده پلاستیکی، یک موز و یک جفت تاس. صبح سرد یکی از روزهای آوریل 2001 بود، کمی پیش از 23 سال روز تولد لیلا. آسمان خاکستری شفاف بود و دم به دم باد سرد نموری در پرده ای را به قشقش می انداخت. چند روز پیش لیلا شنیده بود که احمد شاه مسعود به فرانسه رفته و در پارلمان اروپا صحبت کرده است. مسعود حالا در زاد بوم خود در شمال بود و رهبری اتحاد شمال را به عهده داشت، یعنی تنها گروه مخالف که هنوز با طالبان در جنگ بود. مسعود در اروپا درباره اردوگاه‌های تروریستی در افغانستان به غرب هشدار داده و از ایالات متحده خواسته بود در مبارزه با طالبان به او یاری دهد. او گفته بود اگر پرزیدنت بوش به ما کمک نکند، این تروریست ها به زودی به ایالات متحده و اروپا آسیب می رسانند. یک ماه پیش، لیلا شنیده بود که طالبان در شکاف های مجسمه های عظیم بودا در بامیان TNT کار گذاشته و منفجرشان کردند، چون آنها را اشیای متعلق به بت‌پرستی و گناه می دانستند. در سراسر جهان، از ایالات متحده تا چین فریاد اعتراض بلند شد. دولت‌ها، تاریخ نویسان و باستان شناسان از تمام کره زمین نامه‌هایی نوشتند و از طالبان خواستند آن دو اثر هنری تاریخی عظیم را نابود نکند. اما طالبان به کار خود ادامه دادند و مواد منفجره ای را که در درون بوداهای 2000 سال جاسازی کرده بودند منفجر کردند. با هر انفجاری فریاد الله اکبر سر می دادند و هر بار که مجسمه ها در میان ابری از گرد و خاک و آوار دستی یا پای را از دست می دادند، فریاد شادی می کشیدند. لیلا یادش آمد که همراه بابا و طارق در 1987 بالای مجسمه بزرگتر ایستاده بودند. نسیمی به چهره های آفتاب خوردهشان می وزید و عقابی را تماشا می کردند که بر فراز دره عریض پایین پا می چرخید. اما لیلا که خبر ویرانی مجسمه ها را شنید هیچ متاثر نشد. انگار نه انگار که اهمیتی داشت. وقتی زندگی خودش در آستانه ویرانی بود، چطور می توانست قصه مجسمه ها را بخورد؟ غرق این افکار بود که رشید گفت وقت رفتن شده. لیلا در گوشه ای از اتاق نشیمن روی زمین نشسته بود. حرف نمی زد و چهرهش سنگ شده بود و تره های جولیده موهایش دوروبر صورتش ریخته بود. دم و بازدمش هر قدر که بود به نظر لیلا می رسید که ریه هایش به قدر کافی از هوا پر نمی شود. در راه کارتسه زلمای به بازوی رشید می کوبید و عزیزه دست مریم را به دست داشت که تند و تند کنارش راه می رفت. باد به شال گردن کثیفی که دور گردن عزیزه پیچیده بودند می وزید و در دامن پیرهنش موج می انداخت. عزیزه حالا دیگر عبوستر بود. انگار با هر قدمی که برمی داشت احساس می کرد که می خواهند سرش شیره بمالند. لیلا توان آن را نداشت که حقیقت را به او بگوید. به او گفته بود که به مدرسه می رود. یک جور مدرسه خاص که بچه ها همونجا می خورند و می خوابند و بعد از کلاس به خانه بر نمی گردند. حالا عزیزه یک ریز همون سؤالهایی را از لیلا می کرد که روزهای زیادی پرسیده بود. آیا دانش آموزها در اتاقهای جداگانه می خوابیدند یا در یک اتاق بزرگ؟ آیا می تواند دوستی پیدا کند؟ آیا او لیلا مطمئن بود که معلم‌ها خوش رفتاری می‌کنند؟ و بارها این سوال، چقدر باید آنجا بمانم؟ دو کوچه نرسیده به ساختمان پت و پهن پادگان مانندی ایستادند. رشید گفت من و زلمای اینجا می‌مونیم. قبل از اینکه یادم بره، یک آدامس از جیبش درآورد. یک هدیه جدایی و با قیافه خشک و بزرگوارانه به طرف عزیزه گرفت. عزیزه آن را گرفت و زیر لب تشکر کرد. لیلا وقار عزیزه و ظرفیت فراوانش برای بخشش را در دل ستود و چشمانش پر از اشک شد. از تصور اینکه امروز بعد از ظهر عزیزه در کنارش چرت نمی‌زند، او دست سبکش را روی سینه‌اش حس نمی‌کند، انحنای گردن عزیزه به دنده‌هایش فشرده نمی‌شود، نفس عزیزه گردنش را گرم نمی‌کند و پاشنه‌های عزیزه در شکم او فرو نمی‌رود، قلبش فشرده شده از غصه نزدیک بود از حال برود. عزیزه را که بردند، زلمای بنای جیغداد را گذاشت. زیزه، زیزه! کم کم وول خورد و به بازوی پدرش لگد زد. خواهرش را صدا زد تا اینکه میمون یک نوازنده ارگ دستی از آن طرف خیابان توجهش را جلب کرد. مریم، لیلا و عزیزه دو کوچه بعدی را سه نفری رفتند. به ساختمان که نزدیک شدند، لیلا نمای ترک خورده آن، بام شکم داده آن، تخته هایی را که به جای شیشه های شکسته روی پنجره ها کوبیده بودند و قسمت بالای تابی را که از پشت دیوار نیمه ویران پیدا بود دید. جلوی در ایستادند و لیلا آنچرا که قبلن به عزیزه گفته بود تکرار کرد. اگه از پدرت پرسیدند، چی میگی؟ عزیزه که دهانش از نگرانی خشک شده بود گفت مجاهدین اونو کشتن. خوبه عزیزه، میفهمی؟ عزیزه گفت چون این مدرسه مخصوصه. حالا که اینجا بودند و ساختمان واقعی به نظر می رسید، عزیزه می لرزید. لب پایینش لرزان بود و نزدیک بود اشکش درآید و لیلا می دید چقدر برایش سخت است که شجاعتش را از دست ندهد. عزیزه با صدای نازکی کم نفسی گفت اگه راستشو بگم منو راه نمی دن. این یه مدرسه مخصوصه. من میخوام برگردم خونه. لیلا به زحمت گفت مرتب میام دیدنت. قول میدم. مریم گفت منم. میایم دیدنت عزیزه جون. مثل همیشه دوتایی با هم بازی میکنیم. فقط برای مدت کوتاه تا بابات کار پیدا کنه. لیلا با صدای لرزانی گفت اینجا بهت غذا میدن. خوشحال بود که برقع پوشیده، خوشحال بود که عزیزه نمی بیند چطور در درون آن هستیش دوپاره می شود. اینجا دیگه گرسنه نمی مونی، پلو و نون و آب بهت می دن، شایدم میوه. ولی تو که اینجا نمی مونی، خاله مریم پیشم نمی مونه. لیلا گفت، میام دیدنت، مدام میام. نگام کن عزیزه، میام دیدنت، من مادر تو هم. اگر تو منو بکشن بازم میام دیدنت. مدیر یتیمخانه مردی بود خمیده با سینه کم عرض و چینهای خوشایند صورت. سرش داشت تاس میشد و ریشی انبوه و چشمهایی داشت به اندازه نخود. نامش زمان بود. یک عرقچین به سر داشت. شیشه چپ عینکش ترک داشت. وقتی آنها را به دفترش می برد، از لیلا و مریم اسمشان، همچنین اسم و سن عزیزه را پرسید. از راه روهایی که روشنایی کمی داشت رد شدند. بچه های پابرهنه به آنجا آمده و تماشا می کردند. موهاشان یا آشفته بود و یا از ته تراشیده. گرمکنهایی با آستینهای فرسوده، شلوارهای جینی که زانوهاشان نخنما شده بود و کتهایی با وصل پینه های ناشیانه به تن داشتند. بوی صابون، پودر تالک، آمونیاک و ادرار به مشام لیلا رسید و متوجه نگرانی عزیزه شد که حالا دیگر بنا کرده بود به نالیدن. لیلا از گوشه چشم حیات را دید. زمینی با علف هرز، یک دستگاه تاب زهوار در رفته، لاستیک های کهنه، یک توپ بسکتبال بدون باد. اتاقهایی که از جلویشان گذشتند برهنه بود و پنجره‌ها را با ورقهای پلاستیک پوشانده بودند. پسر بچه‌ای از اتاقی بیرون دوید و به بازوی لیلا چسبید و خواست او بغلش کند. یک مستخدم که داشت چیزی مثل مستراح را تمیز می کرد، زمین شورش را کنار گذاشت و پسرک را دور کرد. زمان با ملایمت ارباب منشانهی با یتیمها رفتار می کرد. موقع رد شدن سر یکی دو نفر را نوازش کرد. به یکی دو نفر حرف‌های محبت‌آمیز زد و بی‌منت‌گذاری موهای یکی دو تاشان را به هم زد. بچه ها از نوازش محبت آمیزش خوششان می آمد. همهشان به نظر لیلا از او تایید می خواستند. دفتر خود را نشانشان داد که فقط 3 صندلی تاشو داشت و 1 میز تحریر با دست دست کاغذهای پراکنده رویش. زمان به مریم گفت: شما هراتی هستین. از لهجتون پیداست. به پشتی صندلی خود تکیه داد و دستها را روی شکم چفت کرد و گفت: شوهر خواهری دارد که آنجا زندگی می کند. لیلا حتی در این اطوار عادی نیز متوجه کیفیت دشواری در حرکاتش شد. با اینکه لبخنده خفیفی به لب داشت، لیلا متوجه شد چیزی پریشان و زخم خورده در زیر آن نهفته است و سرخوردگی و شکست را با لعاب خوشخلقی می پوشاند. زمان گفت: شیشه‌گر بود. این قوهای قشنگ سبز یشمی رو اون درست کرده. اگه به طرف آفتاب بگیریش، توش برق میزنه، انگار که توش پر از جواهرات کوچیکه. شما دیگه اونجا بر نگشتین؟ مریم جواب منفی داد: من خودم اهل قندهارم. به قندهار رفتی هم شیره؟ نه؟ جای قشنگه. چه باغهایی، چه انگورهایی، وای، نگو. کام آدم رو سحر میکنه. چند بچه دم در جمع شده بودند و سرک میکشیدند. زمان به ملایمت به زبان پشتو به آنها گفت بروند. البته من هرات رو هم دوست دارم. شهر هنرمندان و نویسندگان، صوفیان و عارفان. اون لطیفه رو شنیدید که توی هرات نمیشه پا رو دراز کرد مگه اینکه به ماتحت یه شاعر بخوره؟ کنار لیلا عزیزه کرکر کرد. زمان وانمود کرد که دهانش باز مانده. اینجا رو باش، من وادارت کردم بخندی همشیر کوچولو. این معمولا مشکل ترین قسمته. یه چند لحظه ای نگران شدم. به نظرم رسید که باید مثل مرغ قدقد یا مثل خر عرعر کنم. ولی بفرما، چقدر به دل میشینی؟ یکی از مستخدم‌ها را صدا زد که چند لحظه ای عزیزه را ببرد. عزیزه به دامن مریم پرید و به او چسبید. لیلا گفت: فقط میخواییم صحبت کنیم عشق من. من همینجا هستم. باشه؟ همینجا. مریم گفت: چرا یه چند دقیقه با هم نریم بیرون عزیزه جون؟ مادرت باید با کاکا زمان صحبت کنه. فقط چند دقیقه. یالا بی بریم. آن دو که رفتند، زمان تاریخ تولد عزیزه، بیماری ها و حساسیت هاش رو پرسید. از پدر عزیزه پرسید و لیلا تجربه غریبی نصیبش شد که دروغ‌های گفت که حقیقت داشت. زمان گوش داد و در قیافش نه باور دیده می شد و نه شک. گفت او یتیم خانه را بر مبنای شرافت اداره می کند. اگر همشیره‌ای بگوید شوهرش مرده و او نمی تواند از بچه هایش مراقبت کند، او پرسجو نمی کند. لیلا زد زیر گریه. زمان قلمش را به زمین گذاشت. لیلا که دست به دهان خود می فشرد گفت: من شرمندم. نگام کن همشیره. کدوم مادر حاضر بچه خودشو ترک کنه؟ نگام کن. لیلا سر برداشت. تقصیر تو که نیست. گوش میدی؟ تقصیر تو نیست. تقصیر به گردن این وحشی هاست. منو از پشتون بودنم شرمنده کردن همشیره. قوممو بدنام کردن. تو تنها نیستی. مادرهایی مثل تو مدام میان، مدام. مادرهایی که اینجا میان نمیتونن به بچه هاشون خوراک بدن چون طالبان اجازه نمیده از خونه بیرون برن و کار کنن. پس خودتو ملامت نکن. هیچ کس اینجا ملامتت نمی کنه. من میفهمم. به جلو خم شد. همشیره، میفهمم. لیلا چشمهای خود رو با پارچه برقع پاک کرد. زمان آهی کشید و با دست اشاره کرد: اما اینجا خودت میبینی که تو وضع نامطلوبیه. همیشه کسر بودجه داریم. مدام خودمونو به آب و آتیش میزنیم و یه جوری سر هم میاریم. پشتیبانی کمی از طالبان داریم. یا بهتره بگم هیچی نداریم. اما یه جوری میگذرونیم. مثل شما کاری رو میکنیم که باید بکنیم. خداوند ارحم الراحمینه و روزی رسان و تا وقتی رزق ما رو برسونه مراقبم عزیزه غذا و لباس داشته باشه. همین قدرشو قول میدم. لیلا سر جنباند.
باشه؟
با محبت لبخند می زد. اما گریه نکن همشیره. نظر تو رو گریون ببینه. لیلا باز چشمایش رو پاک کرد. با صدای خشدار گفت.
خدا حفظت کنه. خدا حفظت کنه برادر.
اما هنگام ودا که رسید صحنه پیش آمد که لیلا از آن می ترسید. عزیزه به هراس افتاد. لیلا در تمام راه برگشت تکیه داده به شانه مریم جیغ‌های عزیزه را می شنید. این صحنه دائم در نظرش بود که دست‌های زمخت پینه بسته زمان دور بازوهای عزیزه حلقه شده. دید که اول او را با ملایمت و بعد محکمتر به زور می کشد تا از لیلا جدایش کند. عزیزه را دید که به بازوهای زمان لگد می زند و او شتابان به گوشه می پیچد. شنید عزیزه چنان جیغ می کشد که انگار می خواهند او را صفحه زمین محو کنند و خود را دید که سرفکنده از راه رو بیرون می آید و زوزه از گلو بر می آورد. در خانه به مریم گفت
بوشو حس می کنم.
نگاهش بیان که ببیند از روی شانه مریم گذشت، از حیات گذشت، از دیوارها گذشت و به سوی کوهستان رفت که مثل توف سیگار کشها قهوه‌ای بود.
بوی خوابش رو حس میکنم. تو چی؟ تو حس میکنی؟
مریم گفت
آه لیلا جون نکن. به چه دردی میخوره؟ چه فایده؟
رشید اوایل با لیلا شوخی میکرد و همراه او مریم و زلمای تا یتیم خانه میرفت. هرچند مطمئن میشد که موقع رفت و برگشت لیلا از گوشه چشم نگاه‌های غصه‌دار او را ببیند و غرغرهایش را درباره سختی‌هایی که به او تحمیل می‌کند بشنود. مدام می‌گفت پشت پاهایش از این همه رفت و آمد به یتیمخانه درد می‌کند. مطمئن میشد بفهمد که او چقدر در عذاب است. گفت
دیگه جوون که نیستم. نه اینکه تو عین خیالت باشه. اگه دست تو باشه آخرش منو زمینگیر میکنی. اما نیست لیلا، دست خودت نیست.
همیشه دو کوچه نرسیده به یتیم خانه می ایستادند و رشید هرگز بیشتر از 15 دقیقه با آنها وقت نمیداد. گفت
یه دقیقه دیر کنید رفتم، شوخی هم نمی کنم.
لیلا با خواهش تمنا زلش کرده بود که وقت بیشتری برای ملاقات با عزیز با آنها بدهد. برای خودش و برای مریم خواسته بود که در غیاب عزیز بیتاب بود، هرچند مثل همیشه در خلوت و خاموش بار رنج خود را به دوش می کشید. همچنین برای زلمای که همه روزه سراغ خواهرش را می گرفت و اخم و تخم می کرد و گاهی چنان گریه سر می داد که انگار هیچ چیز نمی توانست آرامش کند. گاهی توی راه یتیم خانه رشید می ایستاد و گله می کرد که پایش درد می کند. بعد برمیگشت و با گام‌های بلند یک نواخت بیان که بلنگد راه خانه را در پیش می‌گرفت. یا تقی با دهانش می‌زد و می‌گفت
موضوع ریه‌های من لیلا، نفسم می‌گیره. شاید فردا یا پس فردا حالم بهتر بشه. می‌بینیم.
حتی دردسر آن را به خود نمی‌داد که یک نفس خستدار ساختگی بکشد. بیشتر وقت‌ها که به طرف خانه برمیگشت، سیگاری هم روشن می‌کرد. لیلا درمانده، لرزان و با رنجش و خشمی فرو خورده دنبالش راه می افتد و بر می گشت. بعد روزی به لیلا گفت که دیگر او را نمی برد. اضافه کرد
این همه صبح تا غروب خیابونا رو دنبال کار می گردم. خسته می شم.
لیلا گفت
پس خودم میرم. نمی تونی جلوی منو بگیری رشید. حرفمو می شنوی؟ می تونی هرچی دلت خواست کتکم بزنی، اما من همچنان میرم اونجا.
هر جور که دلت میخواد. اما از دست طالبان که نمیتونی در بری. نگو که بهت هشدار ندادم.
مریم گفت
من همرات میام.
لیلا اجازه نمیداد.
تو باید پیش زلمای تو خونه بمونی. اگه جلوی ما رو بگیرن نمیخوام اون ببینه.
به این ترتیب زندگی لیلا ناگهان دور این محور چرخید که راههایی برای دیدار عزیزه پیدا کند. نیمی از وقتها نمی توانست به یتیم خانه برود. از خیابان که رد می شد، طالبان جلویش را می گرفتند و سوال پیچش می کردند. اسمت چیه؟ کجا داری میری؟ چرا تنهایی؟ محرم تو کیه؟
و بعد او را می فرستادند به خانه. اگر بخت یاری می کرد، چند زخم زبان به او می زدند، یا اردنگی می خورد یا هلش می دادند. بعضی وقتها هم با انواع چماغها، ترکه ها، شلاخ های کوتاه، سیلی و غالبا مشت روبرو می شد. روزی یک طالب جوان لیلا را با آنتن رادیو کتک زد. کارش که تمام شد، ضربه آخر را به پشت گردنش زد و گفت
یه دفعه دیگه تو رو ببینم، همچین کتکت میزنم که شیر مادرت از استخونهات بچکه.
آن روز لیلا به خانه برگشت. دمر خوابید و خود رو حیوان بیشعور رقت‌انگیزی دید و وقتی مریم پارچه مرطوب روی پشت و کفلش گذاشت زیر لب غرغر کرد. اما لیلا معمولاً بیدی نبود که از این بادها بلرزد. چونان وانمود می کرد که می خواهد به خانه برگردد، بعد از خیابان دیگری به آن سو می رفت. بعضی وقتا 2، 3 و حتی 4 بار در یک روز جلویش را می گرفتند، از او بازجویی می کردند و سرزنشش می کردند. بعد شلاق ها فرود می آمد و آنتن ها هوا را می شکافت و او خونین و مالین، افتان و خیزان راه خانه را در پیش می گرفت، بیان که حتی یک نظر عزیز را دیده باشد. گاهی لیلا به رغم گرما لباس اضافی می پوشید، مثلا 2-3 گرم کن زیر چادر و برقه تا کتک ها کمتر به او صدمه بزنند. اما اگر می توانست از سد طالبان بگذرد، پاداش خود را می گرفت و به آن می ارزید. در این صورت هرچه دلش می خواست، حتی ساعتها با عزیزه می ماند. در حیات نزدیک تاب در میان بچه ها و مادرهای ملاقاتی دیگر می نشستند و از چیزهایی که عزیزه در آن هفته آموخته بود حرف می زدند. عزیزه گفت کاکا زمان می گوید هر روز باید چیزی یاد بگیرید. بیشتر روزها خواندن و نوشتن و بعضی وقتها جغرافی، کمی تاریخ یا علوم و چیزهایی درباره گیاهان و جانوران یاد می دهد. بعد اضافه کرد ولی باید پرده ها رو بکشیم تا طالبان ما رو نبینن. کاکا زمان چند تا سوزن و کلاف نخ آماده کرده تا اگه طالبان پیداشون شد کتابا رو کنار بذاریم و وانمود کنیم چیز می بافیم. روزی در دیداری با عزیزه لیلا زن میان سالی را دید که روبند خود را پس زده و با 3 پسر و 1 دختر دیدن می کرد. صورت هوشیار و ابروهای پیوسته برای لیلا نشانی از آشنایی داشت. هرچند چال گونه ها و موی خاکستری نه. شال گردن، دامن مشکی، صدای قاطع، طرز دسته کردن تره های موی شبق مانندش طوری که بتوان موهای ریز پس گردنش را دید، همه برایش آشنا بود. لیلا یادش آمد که این زن نمی گذاشت دخترهای دانش آموز روسری سر کنند و می گفت مردها و زنها برابرند و دلیلی ندارد که زنها خود را بپوشانند. خاله رنگمال یکهو سر برداشت و چشمش به چشم او افتاد. اما لیلا در نگاه سالخورده معلم سابقش هیچ درنگ و رنگ آشنایی ندید. عزیزه گفت روی پوسته زمین شکافهایی هست که بهشون میگن گسل. بعد از ظهر گرمی بود. یک جمعه از جوان 2001. آنها 4 تایی در حیات خلوت یتیم خانه نشسته بودند. لیلا، زلمای، مریم و عزیزه. رشید این بار کوتاه آمده بود چونان که گهگاه این کار را می کرد و آنها را همراهی کرده بود. در پایین خیابان نزدیک ایستگاه اتوبوس منتظر برگشتشان بود. پسرهای پا برهنه دوروبرشان جست و خیز می کردند. یک توپ فوتبال خالی از باد را لگد می زدند و بی اعتنا دنبالش می دویدند. عزیزه داشت می گفت و در هر طرف گسلا این صفحه های سنگیه که پوسته زمین رو تشکیل میدن. یکی موهای عزیزه را به پشت سر کشیده و بافته بود و مرتب بالای سرش سنجاق کرده بود. لیلا حسرت خورده بود که چه کسی پشت سر دخترش نشسته موهایش را یکی یکی دسته کرده و از او خواسته بی حرکت بنشیند. عزیزه با باز کردن دست‌ها و کف دست‌ها را بالا گرفتن و مالیدن آنها به یکدیگر داشت شرح می‌داد. زلمای با علاقه وافری به حرف‌های او گوش می‌داد.
به اونا میگن صفحه‌های شاختی؟
لیلا گفت: ساختی. صحبت کردن درد داشت. آروارش هنوز زخمی بود. پشت و گردنش درد می‌کرد. لبش باد کرده بود و دندانش مدام به حفره خالی دندان پیشین زیری فرو می رفت که رشید دو روز پیش زده و شکسته بود. پیش از مرگ مامان و بابا و واژگون شدن زندگی لیلا، او هرگز باورش نمی شد که تن انسان بتواند در برابر این همه کتک خوردن و این همه شناعت و رذالت تاب بیاورد و به کار کرد خود ادامه دهد. خب اگه اینا روی هم سر بخورن گیر میکنن و میلرزن. متوجهی مامان؟ انرژی آزاد میکنن که به سطح زمین میاد و اونو میلرزونه. مریم گفت: داری خیلی دانا میشی. خیلی داناتر از خاله نادونت. صورت عزیزه سرخ و گشاده شد. تو نادون نیستی خاله مریم. کاکا زمان میگه گاهی جابجایی سنگا خیلی عمیقه. تو اعماق زمین. و اونجا خیلی پرزور و ترسناکه. اما ما فقط تو سطح زمین لرزش کمی احساس میکنیم. فقط یه لرزش کم. در دیدار قبلی بحث اتمهای اکسیژن بود که نور آبی خورشید را در جو میپراکند. عزیزه یک نفس گفت اگر زمین جو نداشت، اصلا آسمان آبی نمیشد، بلکه دریای قیرگونی میشد و خورشید ستاره درخشانی بود در تاریکی. زلمای گفت: عزیزه این دفعه با ما میاد خونه؟ لیلا گفت: به زودی عشق من، به زودی. لیلا تماشایش میکرد که مثل پدرش با قد خمیده و پنجه های تو کشیده راه میرود. زلمای به طرف تاب رفت، یک تاب خالی را هل داد و سراخر روی سیمان نشست و علفهای هرز را از ترکهای آن کند. آب از برگها تبخیر میشه مامان، میدونستی؟ مثل بخاری که از رختهای شسته روی بند بلند میشه و این آب توی درخت از پایین به بالا جریان داره، از زمین و از ریشه و بعد تمام طول درخت رو طی میکنه و از شاخه ها به برگها میرسه. به این میگن تعریق. لیلا بارها از خود میپرسید که اگر طالبان بفهمند کاکا زمان زیر زیرکی به بچه ها درس میدهد چه میکنند؟ در این دیدارها عزیزه مجالی برای سکوت باقی نمیگذاشت. با صدای بلند زنگدار مدام حرف میزد و میزد. چنان از این شاخ به آن شاخ میپرید و دستهایش را چنان به شدت تاب میداد، آنقدر بیقرار بود که پیشتر سابقه نداشت. طرز خندیدنش هم تازگی داشت. در واقع نمیشد به آن گفت خنده، بلکه بیشتر مکسی بود که به گمان لیلا برای بازیافتن اطمینان خود بود. تغییرات دیگری هم بود. لیلا متوجه کثیفی زیر ناخونهای عزیزه شد و عزیزه هم این موضوع را فهمید و آنها را در پشت خود پنهان میکرد. هر وقت پسر بچه دوروبرشان گریه میکرد یا آب دماغش راه میافتاد یا پسر بچه کون برهنه و با موهای کثیف پیدایش میشد، پلک های عزیزه می جنبید و به سرعت عذری برایش می تراشید. مثل میزبانی بود که در حضور مهمانان از نمایان شدن نکبتی در خانهش یا نامرتب بودن بچه هایش دست پاچه شود. سوال هایی درباره اینکه چطور با او رفتار می شود با جواب های مبهم اما شاد روبرو می شد. کارای خوب می کنیم خاله. منم خوبم. پسر بچه ها اذیتت می کنن؟ نمی کنن مامان. همه عالی هن. غذا می خورید؟ خوب می خوابید؟ غذا می خوریم؟ می خوابیم؟ آره دیشب کباب بره داشتیم. شاید هفته پیش بود. وقتی عزیزه اینطور حرف می زد، لیلا کمی از خصوصیات مریم را در او می دید. عزیزه حالا لکنت زبان داشت. مریم زودتر متوجه آن شد. خیلی ظریف اما محسوس بود و بیشتر مربوط به کلماتی میشد که با ت شروع می شوند. لیلا از زمان دربارش پرسید. او اخم کرد و گفت: فکر می کردم همیشه همینجور بوده. آن روز جمعه عصر همراه عزیزه برای گردش بیرون آمدند و رشید را که در ایستگاه اتوبوس منتظرشان بود دیدند. زلمایی که پدرش را دید از شادی جیغ کشید و بی‌صبرانه وول خورد و از بغل لیلا درآمد. برخورد عزیزه با رشید خشک بود اما خصمانه نبود. رشید گفت باید عجله کنند. فقط 2 ساعت وقت داشت تا سر کار برگردد. این اولین هفته شغل دربانی در هتل اینترکانتیننتال بود. از سر ظهر تا ساعت 8، هفته 6 روز، رشید در اتومبیل‌ها را باز می‌کرد، چمدان‌ها را می‌برد و چیزهایی که گهگاه می‌ریخت پاک می‌کرد. گاهی در پایان روز آشپز رستوران بوفوار هتل اجازه می‌داد رشید پسمانده بعضی خوراکی‌ها را با خود به خانه ببرد. البته تا جایی که احتیاط را رعایت می‌کرد. مثلا کوفته سرد شده با روغن ماسیده، بال مرغ سرخ شده که پوستش سرد و خشک شده، لازانیایی که مانده و سفت شده، پلوی مانده و خشکیده. رشید به لیلا قول داده بود که وقتی قدری پسنداز کرد، عزیزه می تواند به خانه بازگردد. رشید یونیفرم می پوشید. کت و شلوار پلی‌استر ارغوانی، پیراهن سفید، پاپیون، کلاه نقابدار که روی موهای سفیدش فشرده می شد. رشید در این یونیفرم آدم دیگری می شد. آسیب پذیر، به طرز رقتنگیز گیج و تقریباً بی آزار به نظر می رسید. مثل کسی که بدون کمترین آه اعتراضی خفتی را که زندگی نصیبش کرده پذیرفته باشد. کسی که رام بودنش هم همدردی برمی انگیزد و هم تحسین. سوار اتوبوس به طرف شهر تایتانیک رفتند. در بستر رود که در هر دو سویش دکه‌های موقتی به دو کرانه خشکیده چسبیده بود، قدم زدند. نزدیک پل که از پلکان پایین می‌رفتند، مرد پا برهنه را دیدند که از یک جره ثقیل آویخته، گوش‌هایش بریده شده و گردنش در انتهای طناب به یک سو خمیده است. در بستر خشک رودخانه با خیلی جمعیتی که برای خرید آمده بودند، قاطی شدند. دلال‌های ارز، کارگرهای بی‌حوصله انجیو، سیگار فروش‌ها، زن‌های با صورت‌های پوشیده که نسخه‌های قلابی آنتی‌بیوتیک را دراز کرده بودند و گدائی می‌کردند تا به اصطلاح پول آن را به دست آورند، همه در هم میلولیدند. طالبانی که شلاق به دست داشتند و نسوار می‌جویدند، در شهر تایتانیک گشت می‌زدند و مراقب بودند که خنده‌ای بلند نشود یا صورت زنی پیدا نباشد. زلمای از یک دکه اسباب بازی فروشی بین غرفه‌های پوستین فروشی گل مصنوعی یک توپ بسکتبال لاستیکی با نوارهای پیچان زرد و آبی برداشت. رشید به عزیزه گفت: تو هم یه چیزی بردار. عزیزه یکه خورد و از دست پاچگی خشکش زد.
زود باش دیگه. باید یه ساعت دیگه سر کار باشم.
عزیزه ماشین آدامس بادکنکی رو انتخاب کرد. سکه را از سوراخ بالا می انداختی که آب نبات بگیری، بعد از دریچه پایین سکه برمی گشت. وقتی فروشنده قیمت را گفت، ابروهای رشید بالا رفت. پشتش کلی با هم چک و چانه زدند و سرآخر رشید پرخاشگرانه به عزیزه گفت:
اینو برگردون سر جاش. من پول هر دو رو ندارم.
انگاری که او با رشید کلنجار رفته بود. در راه برگشت، هرچه به یتیم خانه نزدیک می شدند، حال عزیزه بیشتر گرفته می شد. دستهایش دیگر تاب نمی خورد. صورتش در هم رفته بود. همیشه همین جور بود. حالا دیگر نوبت لیلا بود که به کمک مریم پرحرفی کند، خنده های عصبی سردهد، تا با لنترانی های یک نفس و بیهوده فضای خالی افسردگی را پر کند. بعدن که رشید از آنها جدا شد که سوار اتوبوس شود و سر کار برود، لیلا عزیزه را تماشا کرد که برای خداحافظی دست تکان می‌دهد و لک و لک کنان کنار دیوار حیات خلوت یتیمخانه دور می‌شود. یاد لکنت عزیزه افتاد و حرفی که عزیزه قبلاً درباره شکاف‌های زمین و برخوردهای نیرومند آنها در اعماق زمین گفته بود و اینکه چطور ما گاهی در سطح زمین فقط لرزه خفیفی احساس میکنیم. زلمای داد زد:
آهای، بزن به چاک.
مریم گفت:
ایس، سر کی داد میزنی؟
او نشان داد:
اونجا، اون مرد.
لیلا به سمتی که با انگشت نشان میداد نگاه کرد. یک مرد جلوی در خانه بود و به در تکیه داده بود. وقتی نزدیک شدنشان را دید، سرش را چرخاند. دستهایش را از هم باز کرد. لنگ لنگان چند قدم به سمتشان آمد. لیلا بر جا خشکید. صدای خفه‌ای از گلویش درآمد.
زانوهایش سست شد. لیلا یکو خواست، نیاز داشت که کورکورانه چنگ بیاندازد تا دست مریم، شانهش، مچش، چیزی، هر چیز را بگیرد و با آن تکیه دهد. اما نتوانست. جرأتش را نداشت. جرأت نداشت هیچ عضله‌ای را بجنباند. جرأت نداشت نفس بکشد یا حتی موجه بر هم بزند. از ترس آنکه مبادا سرابی باشد که از دور سوسو میزند. وهمی ناپایدار که با کمترین حرکتی محو میشود. لیلا مثل چوب خشک ایستاد و به طارق زل زد. تا سینه‌اش از کمبود هوا به فریاد آمد و چشمهایش از پلک نزدن سوخت و به ترسی معجزه آسا پس از اینکه نفس کشید و چشمها را بست و وا کرد، او هنوز آنجا بود. طارق هنوز آنجا ایستاده بود. لیلا به خود اجازه داد که قدمی به سویش بردارد، بعد قدم دیگر و بعد یکی دیگر و بعد پا به دو گذاشت.